سلام، امید هستم. با قسمت دوم پادکست فیلیپ گلس در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم در مورد تابوشکنی‌های هنری فیلیپ گلس و کارهای نوع این آهنگساز در زمینه موسیقی صحبت کنیم.
من کیارش هم سلام میکنم به تمام مخاطبان پادکست های گپ دایو. امروز میخوایم در مورد سبک مینیمال یا کمینه گرایانه فیلیپ گلس در آهنگسازی براتون صحبت کنیم و به تعریف اپرا از نظر فیلیپ گلس بپردازیم. در قسمت دوم پادکست فیلیپ گلس با ما همراه باشید. امید، با این توضیحات میخوایم بریم به سراغ اپرای انیشتین در ساحل یا آینشتین آن د بیچ. اپرایی که در دهه 70 میلادی تصور قالبی که ما از این سبک هنری رو داریم رو با قدرت، به قول امروزی ها با بولدوزر در هم میشکنه. اجازه بده قبل از اینکه وارد بحث راجع به این اپرا بشیم، گوشه ای از این اپرای بسیار متفاوت رو با هم ببینیم و بشنویم و سپس یک مقداری بیشتر راجع به این اپرای خیلی خاص صحبت بکنیم.
حس عجیب و غریبی میده این اپرا به آدم، کیارش. این اپرا بارها اجرا شده و توسط کارگردانهای دیگه هم روی صحنه رفته تا به حال. فکر میکنم بزرگترین نقطه عطفی که یک کسی بخواد با فیلیپ گلس آشنا شه و اونو بشناسه همین اپرا باشه، چرا که این اثر یک اثر آوانگارده و دقیقا شخصیت فیلیپ گلس همین حالت رو داره و همیشه دنبال اینه که کاری متفاوت انجام بده، کاری که مثلا توی آرت گالری ها ما مشاهده میکنیم، یه کار نو، یه کار تاب و شکنی، یه کاری که تا حالا انجام نشده. این کارها رو متخصصش میشه گفت فیلیپ گلس هست و همیشه دقیقا دنبال همین هست که اتفاقاتی که مثلا در اینستالیشن آرت میفته رو برای ما رقم بزنه، یا مثلا اینتراکتیو آرت که هنر مداخله ای هست که امروزه هم در دنیا طرفداران خودش رو داره. واقعا جالبه که فیلیپ گلس اون زمان یه همچین تفکری داشته و اینقدر خلاقانه دنبال این موضوعات بوده و به نوعی شاید قمنان روش خیلی تأثیری نداشته.
کمینه گرایی یا مینیمالیسم و استفاده از موسیقی نواحی یا اثنیک میوزیک از جمله المان‌های کاری فیلیپ گلس هستش که در این اپرا نیز به خوبی وجود دارن و مورد استفاده قرار گرفته. یکی از نقاط عطف مهم کارنامه کاری فیلیپ گلس بعد از آهنگسازی برای فیلم چاپاکوآ ساخت همین اپرا هستش که فیلیپ گلس رو به طور جدی با دنیای اپرا نویسی مرتبط میکنه و تا آخر عمر این هنر و این سبک هنری به یکی از علایق مورد توجه این آهنگساز آمریکایی تبدیل میشه.
ولی واقعا شروعش وقتی ببینی اصلا باورت نمیشه این اپراسا، یعنی یکی بهت نگه.
اتفاقا امید، نکته خوبی رو بهش اشاره کردی. خود فیلیپ گلس هم در مصاحبه‌اش به این سوال بسیار پاسخ داده. در زمانی که در دهه 70 میلادی این اپرا تبلیغ می‌شد، در خود تبلیغش بهش اشاره می‌کردن اپرایی کاملاً متفاوت، اپرایی که داستان نداره، قهرمان مرد نداره، قهرمان زن نداره و داستان خاصی رو هم برای مخاطب روایت نمی‌کنه. بعد به فیلیپ گلس گفتن خب پس چرا شما به این میگی اپرا؟ این میتونه اسمش هر چیزی باشه. به قول شما چرا بهش نمیگی هنر تعاملی، یا چرا بهش نمیگی هنری متفاوت؟ فیلیپ گلس میگه قطعاتی که من برای این اثر نوشتم از منظر مهندسی صدا نیازمند مکانی برای اجرا بود که جز سالن اپرا هیچ جای دیگه‌ای نیازهای هنری منو پاسخ نمیگفت. بنابراین میگه برای این که شما بتونید موسیقی انیشتین در ساحل رو اجرا کنید، حتما به محیطی با ویژگی‌های سالن‌های اپرا نیاز دارید تا این صدا به درستی به گوش مخاطب برسه. برای همین من میگم اثری که حتما باید توی اپرا اجرا بشه چیزی غیر از اپرا هم نمیتونه باشه. به همین دلیل اسم این رو گذاشته اپرای آینشتین آن د بیچ.
هم عالی. نکته‌ای که اشاره کردی که از اپرا ایده گرفته و در سالن اپرا اجرا کرده، کلن این کار رو فیلیپ گلاس در کارنامه کاریش خیلی انجام داده.
منظورم ایده گرفتن خاص نبود امیدا، حتی حساب کرده بود سقف سالن اپرا اینقدر ارتفاع داره، ما یک همچین سنیو در اختیار داریم و اینها همه از منظر مهندسی صدا به من کمک میکنه تا اون پژواک‌های لازم رو در قطعاتی که نوشتم و نوت‌هایی که آماده کردم به دست بیارم.
دقیقاً، یعنی هفته یک اپرایی رو دیده و اونجا حساب کرده که این به دردش میخوره برای این کار و این ایده در ذهنش شکل گرفته و وقتی موزیک‌های دیوید بوئی رو هم شنیده، خیلی جالبه که من خودم هم تعجب کردم از یک موسیقی که خب میشناسیم دیوید بوئی رو در ژانر راکن رول و پاپ و الکترونیک هست و اون موسیقی معروف دهه 80 و 70 رو داره، میاد یک سمفونی تولید میکنه.
با اشاره به نام دیوید بوئی، امید ما رو به سومین نقطه عطف در مسیر آهنگسازی فیلیپ گلاس پرتاب میکنه. گلاس میگه که 20 سال طول کشید تا من بفهمم چطوری میشه برای کلام، برای صدا آهنگسازی کرد. گلاس میگه که این پروسه، این فرایند بسیار با آهنگسازی برای کر متفاوت هستش و پیشنهاد میکنه که هر آهنگسازی برای اینکه در کار خودش موفق تر بشه، حتما این تجربه یا این تمرین رو در برنامه کاری خودش قرار بده و در برهه‌ای از زمان، به خصوص اون موقع که هنوز جوان‌تر هستش، سعی کنه تا برای کلام، برای صدا آهنگی بسازه که حالا این میتونه سبک‌های مختلفی داشته باشه. فیلیپ گلاس خودش این رو با کارهای دیوید بوئی خیلی عالی تجربه کرد. امید، میشه یه مقداری بیشتر راجع به پروژه فیلیپ گلاس و همکاریاش با دیوید بوئی توضیح بدی برامون؟
فیلیپ گلاس حتی اینجا هم که بحث ترانه هست، کاری آوانگارد انجام داده. بر اساس آلبوم هایی که دیوید بوئی منتشر کرده، سمفونی هایی نوشته. برای دو تا آلبوم این کار رو کرده و منتشر شده و برای سومی هم قرار است که به زودی به یاد دیوید بوئی این کار منتشر بشه. آلبوم لاو، هروز و لاجر آلبوم هایی هستن که فیلیپ گلاس بر روی اونها کار کرده. خیلی جالبه حتی تصور این که یک موزیک در سبک پاپ یا راک یا الکترونیک بخواد تبدیل به یک سمفونی بشه، واقعا جالب و حیرت انگیزه. فیلیپ گلاس انگار دنبال بهونه‌ای بوده تا از هر چیزی کاری آوانگارد و اثری متفاوت بسازه.
ما در مورد اپرای معروف فیلیپ گلاس به نام انیشتین در ساحل صحبت کردیم. جالبه که این اپرا با این سبک متفاوتش خیلی از لحاظ مالی برای فیلیپ گلاس موفقیت به بار نیاورد و در واقع فیلیپ گلاس ضرر خیلی زیادی در اجرای این اپرا داشت که خودش البته میگه طبیعی بود، چون اجرای اپرا نیازمند هزینه‌های بسیاره، شما نیازمند بازیگر، نوازنده و اجاره سالن هستین و در مقابل وقتی که سبک آوانگارد به قول امید کار بکنید یا یک نوآوری داشته باشید تا مخاطب بتونه شما رو کشف کنه و باهاتون ارتباط برقرار کنه، یک مدت زمانی طول میکشه. فیلیپ گلاس تا سن 41 سالگی نمیتونه از آهنگسازی گذران زندگی بکنه و تا این سن در کنار آهنگسازی انواع و اقسام مشاغل مختلف رو امتحان میکنه، از رانندگی تاکسی گرفته تا جابجا کردن اسباب و اساسیه تا کار کردن در رستوران و شغل‌هایی از این قبیل. گلاس میگه که این هم از جمله خوش شانسی های من در زندگی بوده، چون که هیچ وقت تن به این ندادم تا به خاطر پول کاری رو انجام بدم و همیشه در عرصه هنر اون کاری که فکر میکردم درسته، اون کاری که دوست داشتم رو انجام دادم. از 41 سالگی به بعد. تازه گلس میگه من جزو خوششانس های آهنگسازی و هنر بودم که تونستم در این سن از خود هنرم امرار معاش کنم و از اون موقع است که دیگه یک سر خودشو وقف آهنگسازی میکنه. جالبه که برخلاف اکثریت آهنگسازا که شبکار هستن، این دو شغله بودن باعث میشه تا فیلیپ گلس یک عادتی رو در خودش به وجود بیاره و صبح کار بشه. گلس میگه به خاطر اینکه باید سر کار حاضر میشدم، دیگه خودم رو یه جوری عادت داده بودم که 6 صبح بلند بشم، شروع کنم با آهنگسازی تا 9 صبح، بعد از اون سر کار برم اون کاری که دارم رو انجام بدم و دوباره شب وقتی برمیگردم خونه ادامه کار آهنگسازی رو پی بگیرم. شاید برای شما این سوال پیش بیاد که چرا فیلیپ گلس از تدریس موسیقی درآمدزایی نکرده. گلس خودش میگه که هیچ وقت دوست نداشتم این کار رو انجام بدم، چون فکر میکنم آموزش باعث میشه که خلاقیت آهنگساز از بین بره. چون معتقد بودم این کار به خلاقیتم لطمه خواهد زد، حاضر بودم که کارهای غیر مرتبطی مثل رانندگی تاکسی و جابجایی اسباب اساسیه رو انجام بدم، اما برای اینکه گوشه اثر هنریم خدایی نکرده اشکالی پیدا نکنه، سراغ آموزش موسیقی هم که میتونسته درآمد خوبی داشته باشه نرم.
رویکردهای خیلی متفاوتی در آهنگسازها وجود داره. ما در پادکست اینترستلار در مورد سبک دیدگاه هانس سیمر صحبت کردیم و آهنگسازی که خیلی به برندسازی خودش اهمیت داده و تونسته خیلی زود و خیلی زیاد از آهنگسازی درآمد داشته باشه، و در مقابلش کسی رو میبینیم که به کارهای خودش مثل یک تابلوی نقاشی نگاه میکنه تا اون چیزی که دوست داره رو رنگ بزنه و انجام بده. و این رو هم باید در نظر بگیریم، شاید اون اتفاقی که در 41 سالگی برای فیلیپ گلس افتاده میتونسته در یک زمانی زودتر یا دیرتر بیفته، و همینطور همون اتفاقی که در سنین جوانی برای هانس سیمر افتاده و در فیلم‌های هالیوودی شروع به کار کرده میتونسته دیرتر یا زودتر باشه. همه چیز بستگی به اون مسیر و اتفاقی داره که در طول راه زندگی یک هنرمند قرار میگیره.
تا اینجای پادکست براتون از سه نقطه عطف در زندگی هنری فیلیپ گلس صحبت کردیم. اکنون میخوایم وارد جهان سینمایی این آهنگساز بشیم و با چهارمین نقطه عطف در کارنامه هنری فیلیپ گلس پادکستمون رو ادامه بدیم. آهنگسازی برای مستند مشهور کویا
نیسکاتسی.
ابتدا اجازه بدید به یکی از قطعات از آلبوم موسیقی متن کویا نیسکاتسی گوش کنیم و سپس صحبتمون رو در مورد این اثر با شما ادامه بدیم.
به به، واقعا آدم لذت میبره از همچین شاهکاری که اینقدر تونسته تأثیرگذار باشه و بعدها منجر بشه که شاید ایده فیلم اینترستلار هم در ذهن هانس سیمر شکل بگیره. کیارش، آهنگسازای بزرگ، هنرمندان بزرگ کلن این شکلی هن که بعد از خودشون تأثیرات زیادی رو در جامعه هنری به جا میذارن و مثل فرش دستباف هرچه از عمر کار هنریشون میگذره ارزش و قیمت بیشتری پیدا میکنن. اگر مخاطبان عزیز یادشون باشه در پادکست بلید رانر هم در مورد این صحبت کردیم، اثری که در زمان خودش خیلی دیده نشد، اما تمام کارگردانای بزرگ به این اعتراف کردن که ما بعدها از این فیلم ایده های بسیار زیادی گرفتیم. من حس میکنم فیلیپ گلس توی موسیقیش به یک عروجی رسیده و این عروج ناشی از این آرپژهای بسیار زیبایی هست که در موسیقیش مینوازه. آرپژ را اگه به صورت ساده بخوایم بگیم برای مخاطبان عزیز، نوت‌های متوالی که به ترتیب از صداهای بم به زیر حرکت می‌کنن و پشت سر هم نواخته میشن رو میتونیم بگیم آرپژ. اگر اغراق نکنم میتونم بگم در 80% کارهای فیلیپ گلاس این آرپژ ها وجود داره و خیلی جذاب و زیبا به صورت گردشی نواخته میشن. یعنی شما بدون اینکه متوجه باشی داری یک تکرار رو میشنوی، تکراری از نوت ها که از اول تا آخر قطعه حضور دارن، اما به خاطر تغییر داینامیک و سطح صدا شما متوجه این تکرار نمیشی و علاوه بر اون به جای اینکه این تکرار خستتون کنه بیشتر جذبتون میکنه. یک اثر هیپنوتیزم گونه داره این موسیقی. شما وقتی صحنه های کویانیسکاتسی رو مشاهده می کنید و موسیقی رو می شنوید، موسیقی که دائما داره یک آرپژ و یک ملودی رو تکرار می کنه، ناخودآگاه به تفکر فرو می ری و جذب این مستند و اتفاقاتی که برای سرزمین ما افتاده، برای محل زندگی ما یعنی زمین افتاده، دقت بیشتری می کنی. من دعوت می کنم از شما قسمتی از یک قطعه دیگه از این مستند رو هم بشنوید که خیلی هم طرفدار زیادی داره و طرفداران فیلیپ گلاس معمولاً جزو فیوریت هاشون هست این کار، به نام پروفسیس، که میتونیم بگیم تو همون حال و هوای موسیقی قبلی بود که شنیدید و با تغییری که در کورها ایجاد کرده و نوع توالی نوت ها به یک ترکیب بسیار زیبا و جذاب رسیده. گوش کنیم.
کویانیسکاتسی اولین فیلم یا اولین قسمت از سگانه ای هستش که در مورد تأثیر تکنولوژی بر زندگی انسان معاصر ساخته شده. دو قسمت دیگه این فیلم با نامهای پوواکاتسی و ناکویکاتسی هستن که در سالهای 1988 و سال 2002 میلادی ساخته شدن. آهنگسازی هر سه قسمت این سگانه کاتسی ها با فلیپ گلاس آهنگساز مشهور آمریکایی بوده و جالب اینه که اولین قسمت یا همین کویانیسکاتسی مشهورترین و محبوبترین قسمت این مستند هاست، چه از لحاظ بصری چه از لحاظ شنیداری.
کیارش، من اگر بخوام فیلیپ گلاس رو به یک نفر معرفی کنم، حتما توصیه میکنم که برای اولین بار موسیقی که میخواد ازش بشنوه همین کویانیسکاتسی باشه. قسمت دوم پادکست فیلیپ گلاس هم به پایان رسید. ممنون از اینکه همراهمون بودین. در قسمت بعدی میخوایم بررسی کنیم که چجوری کار فیلیپ گلاس به المپیک کشید. این قسمت رو از دست ندید. خدا نگهدارتون.
به پایان آمد این پادکست، اما حکایت فیلیپ گلس همچنان باقی است. در قسمت بعدی با ما همراه باشید تا براتون از فیلم‌های مشهوری بگیم که فیلیپ گلس آهنگسازی موسیقی متن اونها رو بر عهده داشته. تا قسمت دیگری از پادکست‌های گپ دایو و فیلیپ گلس، خدا نگهدارتون.